أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. صحبت در ریا بود. ریا رو عرض کردیم به معنای اظهار عمل به غیر به قصد نشون دادن، قصدش این عمل رو نشان دیگران بده تا دیگران خوششون بیاد، به دنبال این خوش آمدن تعریفش رو بکنن، دوستش داشته باشن. تو جنبندی میشه ریا یعنی این که عمل رو برای خدا انجام نداده، نیتش این نبود که فرمان خدا رو امتثال بکنه. یه وقت انسان میگه چون خداوند گفته این عمل رو انجام بده دارم انجام میدم، خب میشه برای خدا، اما یه وقت هم برای این نیت نیست. اون قصد تقربی هم که گاهی میگن تو نیت بیاد، قصد تقرب دنبال همون نیت امتثال امره، یعنی لازمه اونه. وقتی من تصمیم میگیرم فرمان خدا رو امتثال بکنم، خب به دنبالش چی میشه؟ قرب به او پیدا میکنم. بچه ای که فرمان پدرش رو اطاعت میکنه، لازمه این اطاعت اینه که به پدرش نزدیک میشه، چنانچه اگر نافرمانی او رو کرد از پدرش دور میشه. ما نزدیک شدنمون به خدا رو اسمشون دارن تقرب، یعنی قریب شدن، قریب با قاف، یعنی نزدیک شدن به خدا. چطوری ما نزدیک میشیم؟ اینکه فرمان او رو امتثال میکنیم، میگیم چش هر چی گفتی عمل میکنیم. اگر عباداتمون رو به همین نیت انجام بدیم که چون او گفته داریم انجام میدیم، خود این میشه قصد امتثال، و قصد امتثال مقرب انسان به خداست. ریا کنار سمعه گفته میشه. کلمه سمعه هم از کلمه سمعه و این به این معناست که انسان عمل خوبی را انجام میده و دوست دارد که پشت سرش هی تو گوش یک دیگه تعریف این عملشو بکنه، بگن چه عمل خوبی انجام داد. از تقریبا اینا برادر و خواهرن، با ریا دستشون گردن همه، یعنی این هم ریا و هم سمعه. دیگه انسان کارو برای خدا انجام نداده، حالا تو ریا میگه قصدم اینه که نشون دیگران بدم، تو سمعه میگه قصدم اینه که دیگران بازگو بکنن، تو گوش یکدیگه بخونن، تکرار بکنن که فلانی این عمل نیکو انجام داده. خب هر دوش مشکل داره. وقتی انسان نیتش خدایی نیست، این عملش اشکال پیدا میکنه. آدم ریاکار ظاهرش جمیله، باطنش علیله، یعنی ظاهر زیبایی داره، باطن بیماری داره، باطنش خوب نیست. این روایت رو دقت کنید از امیرالمومنین علیه السلام: المرائی ظاهره جمیل و باطنه علیل. علیل همون مریض رو میگن. خب در این بحث ما یه صحبتی رو میخوام عرض بکنم پیرامون این که ریا یک نوع شرکه. دو سه تا روایت هم تو این زمینه میخونم و آیه 110 کهف و این مجموعه ادامه صحبتم اینه. در این که ریا شرکه، دلیلش چیه؟ که تو روایت هم اومده، الریاء و اشراکن، ریا اشراکه، اشراک یعنی شریک قرار دادن برای خدای متعال. چرا ریا اشراکه؟ به دلیل اینکه خیلی واضحش میکنم با بیان ساده، که وقتی من عملی رو انجام میدم هم برای خدا که چون او گفته، و هم برای اینکه دیگران ببینند و تعریف مرا بکنند. خب یعنی اون دیگران رو من شریک خدا قرار دادم. میتونم اینطور بگم، عمل رو انجام دادم برای اینکه مزدم رو از دو جا بگیرم، هم خدا پاداش به من بده و هم دیگرانی که دیدن اونم پاداش به من بدن. و این دو تا نیت دیگه، دو تاش کنار همه. خب این شد اشراک، یعنی شریک قرار دادم برای خدای متعال. کارگر وقتی میاد عملی رو برای من انجام میده، من باید مزدشو بدم. اگه برای همسایه انجام داد، همسایه باید مزدشو بده. اینطوری برای هر کی کار کرده. حالا ریاکار گاهی عملو برای دو جا انجام میده، هم برای خدا هم برای غیر خدا. پس غیر خدا رو شریک قرار داد تو این کار خودش، و خلوص این بود که فقط برای خدا انجام بده. این ریا کرد، یعنی شریک قرار داد. یکی از بزرگانم گفتن، شوخی کرده بود البته، رو منبر گفته بود که من میخوام یه نصیحتی بهتون بکنم که تا به حال هیچ کس همچین نصیحتی بهتون نکرده، و اون نصیحت اینه که میخوام بهتون بگم همه تون بیاد مشرک بشید. جدی میگم، میگم بیاد مشرک بشید. بعد گفته بود که من میبینم اعمالی که انجام بدید هیچیش برای خدا نیست، پای خدا را اصلا پیش نمی کشید، همشو برای غیر خدا انجام میدید. خب من ازتون درخواست میکنم بیاد از حال بعد مشرک بشید، یعنی یه درصدی از عملتون رو برای خدا قرار بدید، همشو برای غیر خدا قرار ندید. خب البته این شوخیه، از نظر شرعی این گفتار صحیح نیست. شریک قرار دادن برای عمل، عمل رو کلن باطل میکنه. عملم وقتی باطل شد، اینطور نیست که بگیم نصف مزدشو خدا میده نصفشو غیر خدا. روایت داره تو اصول کافیست، جای دیگه من دیدم روایتو که خدای متعال میفرماد من بهترین شریک هستم. بهترین شریکم یعنی شریک های دیگه وقتی یک کسی براشون عمل انجام میده نصف و نصف، نصفش این ورده نصفش او، اما خدای متعال میفرماد انا خیر و شریکه. چه میکنن؟ وقتی یک کسی عملی رو برای خدا و غیر خدا انجام بده، همشو میذاره برای اون غیر خدا. خدای متعال سهم خودشو میگه من نمیخوامشو میده به اون. بعدم به اون عابد به ریاکار میگه همه مزدتو برو از شریکم بگیر، من عمل تو هیچیشو بعد نداشتم، همش مال او. حالا یه کارگر میاد برای من و همسایه‌مون نصف و نصف کار میکنه، خود نصف کارو من برمیدارم، نصفش هم همسایه بعد مزدش هم میده. اما یه وقتی که من سهم خودم میدم، همیشه به همسایه میگم اصلا نمیخوام، شما همیشه بردار. خب پس این معنای شرک در ریاست. وقتی میگیم ریاکار مشرک است اینه. منتها دو مطلب دیگه هم دقت کنید تا روایاتو بخونم و آیه رو. یک نکته اینه که این شرک، شرک خفیه، شرک جلی نیست. شرک جلی اینه که علنا میگه خدا شریک داره، اصلا دو تا خدا جهان آفریده. نمیگه شرک جلی، یعنی شرک روشن واضح. آدم ریاکار شرک جلی نداره، ازش بپرسیم چند تا خدا وجود داره میگه یکی بیشتر نیست. پس شرکش مخفیه، یعنی ذات خدا رو یکی میدونه، اما یواشگی وقتی میخواد عمل انجام بده برای دو جا انجام میده. همون که ما میگیم توحید در عبادت، یه توحید ذاتی داری که ذات خدا رو یکی میدونه، میگه خدا واحد است ذات او. اما توحید در عبادت وقتی میخواد بندگیشو بکنه، اونجا هم باید یگانه باشه، چون میگه ایاکه نعبد، نمی کنه این کار رو. تو عبادت که میرسه یه شریک برای خدا قائل میشه، یواشکی یه نصف کارشو برای غیر خدا انجام میده. پس بدانیم وقتی میگیم شرک، شرک خفیه، علنی و جلی نیست. نکته دومم اینه که این شرک خفی مورد غفران خدا هم ممکنه واقع بشه، نه عملش پذیرفته بشه. دار دقت کنید، نمازی که ریا توش اومده نماز باطل، اما این جرمی که مرتکب شد بالاخره شریک برای خدا قاش، به خاطر شرکش خدا عذابش نمیکنه. شرک چون مخفیه خدا خیلی به ما رحم داره، ترحم خیلی به ما میکنه. اینم یک، حالا من روایات شد بخونم و آیه 110 کهف رو. اِنَّ اَدْنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، پایین ترین درجه ریا اینه که قدم میذاره تو مرحله شرک. حالا تو بعضی روایات هم داره ایسر و ریائه از شرک، که ایسر معنی آسان‌ترینه، متو آسان‌ترین رو نمیتونیم اینجا ما درست معنا کنیم، به همون معنای پایین‌ترین درجه شرک معنا میکنه، همون ادنر ریا میشه. خب آفت عبادت میشه ریا، آفت العبادت ار ریا، همطور که قضا آفت بهش میخوره و خراب میشه، خراب شدن عبادت هم به ریاه. امیر المومنین علیه السلام میفرما ار ریا او اشراکن. در روایت دیگر دارد منصوب به پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرك الاصغر. پیامبر فرمان بیشترین چیزی که من بر شما امت میترسم شرک کوچکتره. قالو و ما شرک الاصغر، گفتن شرک اصغر دیگه چیه؟ قال الریا، فهمدن ریاه. روایت دیگر از امام صادق علیه السلامه، حضرت فرمان قال الله عز و جل، حدیث میشه حدیث قدسی. حدیث های قدسی حدیث هایی که مربوط به پروردگاره، اما الفاظش این گفتار خداوند متعال نیست، تفاوتش با قرآن هم همینه. قرآن هم کلام الهیست، هم الفاظش و هم معانیش، هر دوش مال پروردگار، یعنی خود الفاظش هم خداوند بیان کرده و القای به پیامبر کرده، پیامبر هم برای ما بیان کرده. اما حدیث قدسی معانی از خداوند، قالب الفاظش خود امام معصوم علیه السلام بیان کرده، اینو میگن حدیث قدسی. قال الله عز و جل انا خیر و شریک، من بهترین شریک هستم. من اشرک معی غیری فی عمل عمله لم اقبله الا ما کان لی خالصا. خداوند میفرما من بهترین شریکم، کسی که با من شریک بکنه غیر من رو تو عمل خودش، من قبول نمی کنم ازش مگر اون چرا که برای من خالصانه انجام بده. خب یه روایت دیگه هم بخونم که گفتیم این شرک خفی خداوند مجازات نمی کنه، اما عمل گفتیم باطله. عمل عبادی، نماز، روزه، اگه توش ریا کردم عمل باطل، قبول نیست. اما مجازات به خاطر اینکه من مشرک بودم اینجا نمیشم، مورد غفران الهی هم. روایت رو دقت کنید، تو تفسیر آیه 110 کهف خیلی روایت آمده، یکیش اینه، از امام صادق علیه السلام فرمودن من صلا او صام او اعتق او حج، کسی که نماز بخونه، روزه بگیره، بنده در راه خدا آزاد بکنه، حج انجام بده، یرید و محمدت الناس، اما منظورش اینه که مردم او رو تعریفش بکنه، مزدش از خدا نمیخواد. اینو فرمود فقط اشرک فی عملهی و هو شرک مغفور. یه چنین کسی شرک در عملش مرتکب شده اما مورد غفرانه و هو مغفور. خب آیه رو هم پس حالا بخونم که آیه خیلی زیبایی است. فرمود فمن کان یرجو لقاء ربه، این آیه 110 کهف رو اگر کسی موقع خوابیدن بخونه، از خدا بخواد هر ساعتی بیدار بشه یه ملک میاد یواشکی بیدارش میکنه. یکی از بزرگان میگفت میاد شستشو میماله، یواشکی میماله تا این بلند شه. حالا این ممکن بود ظاهرا برای خودشون اتفاق افتاده بود اما نمیگفتن برای من، ولی کن راه های بیدار کردن فقط این نیست، بالاخره یه جور خدای متعال بیدارش میکنه. اگر هم کسی مانع تو وجودش داشته باشه بیدار نمیشه، بعد نهید کسی طلبکار من بشه بگه من خوندم بیدار نشده. اینا مقتضیه، مقتضی اگر مانع جلوشو نگیره اثر خودشو میکنه و شخص بیدار میشه. بیدار شدنش هم دقیقه، مثل این نیست که مثلا 3 دقیقه به مثلا ساعت 8 3 دقیقه مونده میگیم ساعت چندم که 8ه، یعنی ما 2 3 دقیقه عقب جلوشو تسامح میکنیم. تو بیدار شدن اینطوری نیست، اتفاقا همچین دقیق ثانیه شو رعایت میکنه، سر ثانیه میده بلندش میکنه. در یه روایت هم دم امام صادق علیه السلام میفرمان هر انسانی رو خداوند بیدارش میکنه، عبد مؤمن رو بلاقه خداوند بیدارش میکنه اما خودش بلند نمیشه، دوره رعایت میکنه خودش داره میخوانه. حالا این آیه 110 که چون آیه مربوط به عبادت خالصانه هست، این سر شاید همین باشه که میگن این آیه رو بخونید بیدارتون میکنه. خب آیه وسطش اینه فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کس امید داره که خدا رو ببینه. دیدن خدا با چشم ظاهر نیست، با چشم دله که بهش عین الیقین میگن، با تمام وجودش میخواد خدا رو ببینه. هر کس لقاء پروردگار را امید داره راهش چیه؟ فلیعمل عملا صالحا، باید عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، شریک تو عبادت خدا قائل نشه. نمیگه شریک تو ذات خدا قائل نشه، نمیفرماد شریک تو صفات خدا قائل نشه، چون ما شرکای دیگه هم داریم. شرک در ذات اینه که میگه دو تا خدا هست، شرک در صفات اینه که میگه صفات خدا رو من قبول ندارم منحصر به خودشه. همون صفات خدا علم، قدرت، اینه که میگیم مال خودشه، واجب الوجود، تو صفاتش هم واجبه دیگه. شرک در صفات اینه که میگه همون صفت به همین خصوصیت تو وجود پیغمبر و امام هم هست، یعنی اونا هم علم و قدرتشون مال خودشونه، خدا بهشون نداده، اون میشه شرک در صفات. اما اگه گفتیم علم و قدرت 14 معصوم علیه السلام از خداست، نه دیگه این شرک نیست، چون سایه خدا میشه، اما خدای متعال از جای دیگه علم و قدرت نگرفت. شرک در افعال هم داریم، شرک در افعال مقابل توحید افعالیه، یعنی میگید این کارهای دنیا را نصفش مثلا خدا میکنه، نصفش هم یکی دیگه میکنه، میشه شرک در افعال. توحید در افعال میگید کارهای دنیا همش ریزش وصل به یه جا میشه، خدا در سرچشمه اراده از خدا صادر میشه، بعد هبوط میکنه پایین میاد تو وجود معصومین علیه السلام، اراده ظاهر میشه که دلیل ارادته تو زیارت آل یاسین میگیم، یا جای دیگه باز همین تعبیر اومده. این دیگه میشه عین توحید. یه نوع شرک هم اینه، توحید در عبادت، که ما یه آیه هم بیشتر تو قرآن نداریم، همین آیه 110 کهف که یک بار اومده و میفرماد ولا یشرک، نمیگه به ذاتهی، میگه لا یشرک به عبادت ربهی احدا. خب ما این بحث انشاءالله باز هم ادامه خواهیم داد، نکات دیگه هم تو این بحث وجود داره. صلی الله علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، احق الناس ان يبكى عليه فتى ابكى الحسين بكربلاء، شایسته ترین آقایی که باید براش گریه شه و اون آقایی است که مصیبتشون روز عاشورا امام حسین علیه السلام رو به گریه انداخت. اخوه و ابن والدهی علی ابو الفضل المبرج بالدمائی، اون آقا برادر امام، فرزند پدر امام بوده، آقا ابوالفضل علیه السلام که به خون خودشون غلطان شده، وقتی روی زمین افتاده دیگه دست در بدن نداشته، که حائل بین زمین خود شود، نمیدانم با چه کیفیتی آقا به روی زمین افتاده. فقط بگم وقتی امام آمدن بالین سر برادرشون، بان الانکسار علا وچه الحسین علیه السلام، آثار شکستگی تو چهره امام ظاهر شد، بلند بلند گریه کرده، برادر آیام انکسر ظهری و قلت حیلتی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، فرج آل پیامبر رو به ظهور ولیت صاحب الزمان برسان و ما رو از بهترین ناصرینش قرار بده، به معارف دین ما رو آشنا و عامل بگردان، و انواع توحیدها ما رو مزین فرما و از انواع شرک ما رو دور گردان. رهبر عالی قدر نظام اسلامی، همه مسلمان ها در هر کجا هستن حفظ و یاری بفرما، دشمنان رو نابودشون گردان، شهدا اموات و حقداران به مرور رحمت به سرما به نبی و عترته معصوم.